بازه سیگار بگیرم حتی به من نمیداد. اون سیگارم یواشکی برداشه. من یادم به خاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار میکشه تو خیابون دنبالش میکردم تا ته سیگارشو بندازه برمیداشتم سیگارشو میکشید. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
الو سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید آقای دکتر. من 70 سالمه، به قول معروف طعم خیلی چیزا رو چشیدم، همه رو گذاشتم کنار، ولی یه مورد سیگار رو نمیدونم چجوری ترک کنم. آقای داروی چی شما ترجیح میفرمایید؟ ممنونتون میشم.
خیلی متشکرم از شما برادر عزیز که موضوع خودتون رو با ما مطرح کردید. دکتر فتی، صفحه پیامک‌ها رو که من نگاه میکنم و این همه مشکل میبینیم از سیگار آغاز میشه، شاید سوال این برادر عزیزم خیلی کلیدی باشه. خواهش میکنم پاسخ بفرمایید.
ببینید، تو جدول مواد اعتیادآور نیکوتین بالاترینه، یعنی معتاد اعتیاد آورترین ماده در بین این مواد مختلف نیکوتینه و آسیبزاترین ماده شیشه است یا همون متانفتامین. این حتما باید قابل توجه باشه. در مورد سیگار خوشبختانه ما داروهای خوبی در این حدوداً 5-6 سال اخیر وجود داره براش، در کنار حالا جلسات و روان مشاوره ها اینا، ولی داروهای بسیار خوبی وجود داره که در کلینیک ها مراجعه بکنن بهشون خدماتش داده میشه و اون داروها تقریبا در یه چیز حدود 65% تا تجربه که من خودم دارم تا 70% بیمارا به راحتی میتونن باهاش ترک کنن. البته ارادهش هم باید داشته باشن.
بله، پس همین که زنگ زدن یعنی ارادهش رو دارن. آقای دکتر، پس کلینیکای ترک اعتیاد میتونن مراجعه کنن، کلینیکای ترک سیگار هم داریم که میتونید مراجعه کنید.
اگه سوال خوبی داریم.
بله، 09628 من اجازه بدید معرفی کنم. این دوست عزیزمون اگر نمیدونن که کدوم کلینیکا مراجعه کنن، با خط ملی اعتیاد 09628 تماس بگیرین. اونا کلینیکایی که مربوط به ترک سیگار هم هستن رو خدمتتون معرفی خواهند کرد. آقای دکتر فتی، اگر اجازه بدید من چند تا پیامک رو دونه دونه با هم بخونیم، به حد کفایت خواهش میکنم پاسخ بفرمایید. شرمنده عزیزمون 43 سالشونه، حالا از اصفهان تماس گرفتن، نوشتن شیره مصرف میکنم، درمانگاه میرم روزی 12 سی‌سی اوپیوم مصرف میکنم، چطوری میشه اینو قطع کنم؟ چقدر زمان میبره؟ یکی از موضوعاتی که هست که افراد در واقع میان تو درمان اینه که میخوان از این هم رها بشن.
یعنی بله.
در مورد اینم توضیح میفرمایید.
بله، ببینید اوپیوم فقط تو ایرانه، جای دیگه وجود نداره. اوپیوم تستش مثبته، یعنی پس به عنوان ماده اعتیادآور است و اگه قرار باشه همکاران ما دوستانی که به نام کنگره هست تو این قضیه درمانی اعتیاد فعالن، یه دوره‌ای براش قائلن، 11 ماه. تو 11 ماه تیپر میکنن، یعنی کاهش دوز میدن و بیمار رو خارج میکنن.
بله.
ما در رابطه با متادون یعنی MMT یا در رابطه با بوپرنورفین این محدوده زمانی رو نداریم، اما در رابطه با اوپیوم باید داشته باشیم، چون اوپیوم مورفین داره در شربتش، در هر 1 سی‌سی 10 میلی‌گرم مورفین وجود داره که ماده اعتیادآوری بسیار قویه، تخریب داره. پس قرار نیست اوپیوم به عنوان درمان نگهدارنده برای فرد باشه.
بله.
فوقش تا 11 ماه باید از اوپیوم خارج بشه و تبدیل بشه به یا متادون یا بوپنورفین.
خب بسیار عالی. پس این برادر از ما با توجه که درمانشون رو به این روش آغاز کردن تحت نظر درمانگر،
حتما تحت نظر درمانگر
ادامه داره. بدن و انشاءالله با درمانگرشون صحبت بکنن که این نتیجه رو بگیرن که انشاءالله به پاکی برسن. با توجه که آقای دکتر هم اشاره کردن این یواش یواش کم میشه و انشاءالله میتونن پاکی رو داشته باشن. خب ممنونم از شما. پیامک دیگری داریم آقای دکتر. اشاره کردن، حالا من شما رو پیامکشون رو نمیخونم، دو تا پسر دارن 28 ساله و 38 ساله، نوشتن تا حالا 15 بارم کمپ رفتیم هیچ نتیجه نگرفتیم، شیشه و هروئین مصرف میکنن، چی کار کنیم؟
بله، در مورد این موردی که فرمودین، مشکل اصلی ما شیشه است. البته هروئین قطعا مشکل است، ولی هروئین رو با متادون میتونیم کنترلش کنیم. اینجا مشکل شیشه است، باید درمان تخصصی برای شیشه بگیرن.
بله.
و کمپ رفتن به عنوان شروع کار میتونه جواب بهشون بده، اما بلافاصله از کمپ که بیرون میاد باید میبرد درمان کلینیکای درمانی اعتیاد برای پیشگیری از وسوسه‌های شیشه، پیشگیری از وسوسه‌های هروئین. و بازم پیشنهاد من درمان نگهدارنده است که بتونه پیشگیری کنه که این بیمار ریلکس یا لغزش نداشته باشه. این دو تا بیمار
میتونن امیدوار باشن به درمانشون.
میبینید که در روش که کمپه 15 بار میگه رفت و نتیجه نگرفته، ولی اگه رو درمان نگهدارنده قرار بگیره، حداقل اینه به شرطی که به جلسات روانشناختیش برسه، مشاوره‌اشو بگیره، حداقل میتونه مطمئن باشیم که ثبات درمان خواهد داشت.
بسیار عالی. شنونده دیگرمون نوشتن که من در اطرافیان که مصرف مخدر تریاک شیره دارم میگم ترک کنین متادون مصرف کنین، میگن که متادون از همه مواد بدتره. چرا اینقدر بد میگن در مورد؟
منم موافقم، متادون برای تریاک نیست، متادون اصلا برای تریاک شیره به کار نمیره. متادون داروی بسیار قوی، برای مخدر بسیار قوی مثل هروئین. قدیما کرک بود، الان سوش وجود داره. ما متادون رو برای اینا به کار میبریم. یا قدیما مثلا، حالا خوشبختانه به خاطر فعالیت کلینیک‌های درمانی اعتیاد، اعتیاد تزریقی خیلی تو کشور ما کم شده.
بله.
قدیم یعنی صحبت سال 1382 80 80 85 اعتیاد تزریقی در ایران قوقا میکرد و بیماری‌های منتقل از طریق اعتیاد تزریقی، هپاتیت سی، هپاتیت بی، اچ آی وی و اینا همه، اونجا متادون برای اونجا کاربرد داره.
بله.
پس مواد مخدر سنگین، مواد تزریقی و برای تریاک و شیره متادون رو من توصیه می‌کنم.
چه توصیه‌ای دارید برای افرادی که
مثلا BMD بوپرنورفین، یعنی میان رو درمان داروی که متضاد متادون است.
پس گزینه‌های مختلف درمان رو در واقع توصیه می‌کنید
تحت نظر درمانگر.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. این نکته که تحت نظر پزشک باشن خیلی اهمیت داره. به خاطر اینکه حالا تاکید آقای دکتر به خاطر اینه که خیلی وقتا بین خود افرادی که مصرف میکنن توصیه میشه مثلا بیا اینو مصرف کن، اینم همونه، حالا یه ذره کمش میکنی، یواش یواش تبدیل میکنی، اما اون موفقیت به دست نمیاد. به خاطر اینکه روش داره، اصول داره، زمان داره. اون مشاورای روانشناسی آقای دکتر در بخش دوم روایت هم اشاره شد که من وقتی وسوسه میگیرم، حالم خوب نیست، اینا نمیدونم چیکار کنم، اون مشاورها به نظر کمک
این مهارته. ببینید آموزش مهارته، یعنی وسوسه یا کریوینگ یکی از مشکلات ما در بحث اعتیاد هستش و ما باید طبق در جلسات روان درمانی و مشاوره مهارت هایی به بیمار آموزش داده میشه که بتونه در مقابل این وسوسه ها بتونه مقابله کنه. به لحاظ شیمیاییش هم، به لحاظ اتفاق مغزیش هم، از قسمت کورتکس فرونتال ما یه سری نورون های آوران داریم که وارد میشه به همون VTA یا قسمت تگمنتال شکمی.
بله.
اون میتونه اونجا به ما نقش مهاری داشته باشه و جلوی رفتارهای اجباری یا رفتارهای حبیتی اعتیادی یا عادتی رو بگیره. یعنی اراده بالاخره قابل موفق خواهد بود، پیروز در این جدال بین نوروترانسمیترها و مسیرهای عصبی. ما هنرمون تقویت اراده بیمار.
یه پرسش آخر هم مطرح کنم، آخر پرسش زمان کوتاه. گفتن که برای ترکیک هشیش هم از مواد نگهدارنده میشه استفاده کرد؟
نه، این مواد نگهدارنده، نه متادون نه بوپرنورفین، یه داروهای دیگه‌ای به صورت ترکیبی داده میشه به بیمار بسته به اینکه چه عارضه‌ای در بیمار ایجاد شده باشه. این متادون و بوپرنورفین برای هشیش کاربرد نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. به انتهای برنامه رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه در برنامه حضور پیدا کردید. خب متشکرم. فکر کنم صحبت‌های ما با دکتر فدی این گونه هست که میتونیم امیدوار باشیم به اینکه مواد رو کنار بگذاریم، روش‌های مختلفی وجود داره که میشه از اونها استفاده کرد. امیدوارم دوستان عزیز از اونها بهره‌مند بشن و دوران پاکی خوبی رو سپری کنن. ممنونم از همراهیتون و ما تا رهایی راهی نیست.
روزهای سختی را پشت سر گذاشتم، ولی اکنون فقط شما را میخواهم. میدانم در تاریکی ماندم، میدانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که میشود از نو شروع کرد.
پدر و مادر عزیز، با توضیح و تفهیم سنت‌های زیبای آیینی برای فرزندانمان می توانیم چهارشنبه سوری ایمن در کنار افراد خانواده داشته باشیم. یک لحظه بی احتیاطی می تواند یک عمر پشیمانی را به دنبال داشته باشد. یادمان باشد شادی یک عمر را با لذت یک لحظه معاوضه نکنیم.
دوستم داری، حق با تو بود آره، اما تو تعریفت از عاشقی با من زیادی فرق داره. پهلوی من با عشق دنیا رو میگشتی، غرقت شدم یک عمر تا تو بارونی پهلو گرفت کشتی. تنهاییام با من همراه ترن تا تو، شاید بری حالم بهتر بشم، تنها ترم با تو. خیلی دوست دارم، شاید بی اندازه میری، ولی هر وقت برگردی این خونه درش بروت بازه. خودم فکر اینجا رو می کردم، دائم حواسم به حال تو بود آره، گفتم که تعریفم از عاشقی با تو زیادی فرق داره. گفتی دوستم داری، حق با تو بود آره، اما تو تعریفت از عاشقی با من زیادی فرق داره. پهلوی من با عشق دنیا رو میگشتی، غرقت شدم یک عمر تا تو بارونی پهلو گرفت کشتی.
قشنگ شده، حتما خانممون
بهم
20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران، تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ساحل آرامش،
سلام، من اکبر خانی‌زاده هستم، 39 ساله، از استان فارس شهر بوانا تماس میگیرم خدمتون. من تازگی و محل کارمو عوض کردم، قبلا کار مال خودم بود ولی چون از لحاظ اقتصادی نمیصرفید الان مجبور شدم توی شرکت دیگه ای کار کنم. همیشه هم مثل یه کارمند مجبورم تو جلسات این شرکت حضور داشته باشم تا بتونم کارهایی که به محول میشه رو انجام بدم، ولی الان یه مشکل بزرگ دارم، همش میترسم کارهایی که ازم میخوان رو نتونم واقعا به نوع حسن انجام بدم. میترسم کارو خراب بکنم، نتونم اونجوری که باید کارو خوب به نوع خودش انجام بدم. با اینکه قبلا هم این کارو انجام میدادم واسه خودم، یعنی این کارا رو قبلا تجربه هم کردم، اما نمیدونم چرا فکر میکنم تو این شرکت نمیتونم قشنگ انجام بدم. همیشه هم بهونه میگیرم از زیر این کار در میرم که این کار واقعا انجام ندم این کارا رو. ممنون میشم منو راهنمایی کنید تا از شر این فکر رو راحت بشم و بتونم کارامو خوب انجام بدم. از برنامه خوب رادیو سلامت هم تشکر میکنم، ببخشید.
به نام خدای یکتا، بهناز عطاری هستم، مشاور و مدرس دانشگاه. در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت هستم با ادامه مبحث خودآگاهی. اگه به یاد داشته باشین ما شروع کردیم دیروز راجع به شناخت افکار ناکارآمد صحبت کردن. گفتیم که افکار ما باعث میشه که یک سری احساسات در ما برانگیخته بشه، احساسات ما باعث میشه که یک سری رفتارها از ما بروز کنه و یه حالت تعاملی بین این سه هستش. و اگه باز هم به یاد داشته باشید ما شروع کردیم چند فکر ناکارآمد رو راجع به صحبت کردیم و قرارمون بر این شد که توی دفترچه خودآگاهیتون راجع به اونها بنویسید و خودتون رو ارزیابی کنید. امروز میخوام یه خورده بیشتر راجع به این افکار صحبت کنم، چند فکر ناکارآمد دیگه‌ای که باعث میشه که روال زندگی ما دستخوش یک سری مسائل بشه رو بررسی کنیم و ببینیم که ما چقدر این افکار رو داریم. همونطوری که شنیدید اون آقای کارمند هر کاری میخواستن بهش محول کنن نمیپذیرفت و پیشبینیش این بودش که خب من موفق نمیشم، از پسش بر نمیام و فایده هم نداره هر کاری که کنم. در حقیقت پیشبینی ناکامی رو برای خودش قبل از اینکه حتی دست به یک اقدامی بزنه داشتش. بیایم از همینجا شروع کنیم. یکی دیگه از افکار ناکارآمد همینه. خیلی از ماها حتی قبل از اینکه این جرأتمندی رو داشته باشیم که وارد انجام یک کاری بشیم، دست به انجام یک کاری بزنیم، از انجام اون سرباز میزنیم. نمیدونم یادتون میاد یا نه، حالا دوستانی که شاید سنشون بیشتر باشه یادشون بیادش، یک کارتونی بود به اسم گالیور و دوستان، اون تو کارتون گالیور یه شخصیتی به اسم گلامپ بود و ایشون همش میگفت من میدونم نمیشه. این در حقیقت اون پیشبینی ناکامی است که راجبش داریم صحبت میکنیم. این باعث میشه که ما اصلا دست به کاری نزنیم. یکی دیگه از افکار ناکارآمدی که باعث میشه که ما تو زندگیمون نتونیم دست به موفقیت پیدا کنیم این هستش که ما شروع کنیم برچسب بزنیم رو خودمون. یه اتفاق خاصی افتاده، من میام یه برچسب همیشگی روی خودم میزنم. یه جایی ممکنه من اشتباه کنم،
برمیگردم میگم من همیشه اشتباه میکنم. من همیشه خطاکارم. یه جایی من باختم. میگم من همیشه یک آدم بازنده هستم. این فکر ناکارآمد هم باعث میشه که من نتونم اونطوری که باید و شاید فعالیتی رو انجام بدم. چون این تفکر پشتش هستش، پشت اون اقدامی که میخوام انجام بدم. خیلی موقع ها تفکری که ما داریم توش باید هستش. نمیدونم تو زندگیتون برخوردین به آدمایی که خیلی راجع به خودشون الزام‌های سختگیرانه دارن. من باید بتونم این کارو انجام بدم. یا حتی نباید. من به هیچ عنوان نباید این کارو انجام بدم. خیلی از اینها در کودکی شکل میگیره ها. حالا تو مبحث باورها راجع به صحبت میکنیم. همین که از بچگی میگن مرد که نباید گریه کنه. یا دختر باید این کار را انجام بده. این الزام‌ها باعث میشه که ما در آینده حتی جاهایی که لازمه که اصلا رقت قلب داشته باشیم، یه احساسی رو از خودمون نشون بدیم، یه واکنش خاصی داشته باشیم، به خاطر اون سختگیریه که راجع به خودمون داریم و چارچوبایی که تو خودمون ایجاد کردیم نتونیم اون کار را انجام بدیم. مثلا شاید اگر ما توی جلسه‌ای هستیم و من شروع کنم به گریه کردن، شاید اون گریه کردن من باعث بشه که دیگران بفهمن من تو چه شرایط سختی هستم و کمی متعادل تر با من برخورد کنن، به خاطر اینکه من همیشه به خودم گفتم من باید گریه نکنم یا من نباید گریه کنم، نتونم اون رفتار رو از خودم نشون بدم و همین تفکر باعث بشه که موقعیت من دستخوش مشکلات دیگه ای قرار بگیره. یکی دیگه از افکار ناکارآمدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم، استدلال های احساسیه که ما در مورد قضایای مختلف داریم. یعنی من با توجه به اون احساسی که در لحظه می کنم واسه خودم نتیجه گیری می کنم. یه جایی نمیتونم کاری رو انجام بدم، احساس می کنم که من آدمی هم که متوجه نمیشم اصلا. خنگم. برمیگردم میگم بابا من اصلا هیچی نمیفهمم. من اصلا آدم خنگی هستم. تحت تاثیر احساساتم این نتیجه گیری رو می کنم. خیلی موقع ها ما عادت داریم یه سری مسائل رو شخصی کنیم. شما توی یه جلسه نشستین، حرف میزنید. دو نفر با هم دیگه در گوشی شروع میکنن صحبت کردن. شاید دارن راجع به مسئله‌ای که مربوط به خودشونه با هم صحبت میکنن. اما شما اون رو به خودتون نسبت میدید. و فکر میکنید که دارن شما رو قضاوت میکنن، ارزیابی میکنن یا زیر سوال میبرن. خب من داشتم مراجعه‌ای که خانمی بوده و میگفته که من هر وقت وارد اتاق میشم، اگر همسرم داره با مادرش صحبت میکنه، حالا یا تلفنی یا حضوری، حرفشون رو قطع میکنن. نمیدونم اینا خسته نمیشن انقدر در مورد من صحبت میکنن؟ در صورتی که وقتی ما مسئله رو باز کردیم و مواجهه دادیم این قضیه رو، مشخص شد که اصلا یه قضیه خانوادگی در رابطه با همسر و خانواده خودشون هستش که مسئله‌ای بودش که لزومی نداشتش که ایشون در جریان قرار بگیره. افکار ناکارآمد خیلی زیادن. فرصت رسیدگی و پرداختن به همه اون افکار رو ما اینجا نداریم. ولی این گزینه‌هایی رو که خدمتتون اعلام کردم بیشترین افکاری هستند که ماها باهاشون دست به گریبان هستیم. همراهان گرامی، طبق روال برنامه‌مون ازتون میخوام که توی همون دفترچه شروع کنید افکار ناکارآمدی رو که امروز راجع بهش صحبت کردیم رو بنویسید، در خودتون شناسایی کنید، بنویسید و برام مهمه که بنویسید پیامدهای احساسی و رفتاری که این افکار در شما داشت چه چیزهایی بودن و راه‌های مقابله‌ای رو که به ذهنتون میرسه هم یادداشت بفرمایید. در ادامه مبحث خودآگاهی انشاءالله فردا میخواییم روی شناخت پیشرفتایی که داشتیم و تجربیات منفی که داشتیم صحبت کنیم. امیدوارم که همیشه افکار مثبتی داشته باشید. براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
باشه که خوشت اومد.
بله
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدین، اونم چه مبلی.
وای خاله خیلی ذوق دارم، همینجا کل لوازم خونگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمونم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تدیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد، وقتش الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفانم پریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه، آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر.
خانه غم ها دل من تا سر نالان
امشب بی کس و تنها دل من رفتی و بی تو دلم خون شد، آخر قصه مجنون شد، بی تو بگو چه کنم، دیده به راه تو میبارم، دل غم و داغ تو را دارم، بی تو بگو چه کنم، چون ز تو دم